بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی 40 موکب مسجد مقدس جمکران 18 آبان ماه 1396.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام و خدا قوت محضر شما بزرگواران زائران ابا عبدالله الحسین. از اینکه در خدمتتون هستم خدای بزرگ شاکرم. موضوع امشب ما پیرامون زیارت هستش و طبعا یک آمادگی است برای فردا و اینکه زائر در واقع بداند در چه مقامی است و چه مراحلی رو داره طی میکنه. یک نکته به ذهنم رسید قبل از اینکه عرضم رو شروع کنم، این دعای فرجی که برادرمون به زیبایی هرچه تمامتر و با لحن و صدای حزن‌انگیز خوندن، من خدمت یک نفر از علما رسیده بودم، بحثی شد راجع به اینکه این اضطرار ما چقدر تأثیر داره در ظهور حضرت. ایشون فرمودن خیلی مهمه اینکه جامعه مضطر بشه و بفهمه جز امام راه چاره دیگه نداره. در روایت هم داریم، یعنی استنباط میشه که تمام اندیشه ها و ایدئولوژی ها قبل از ظهور امتحان خودشونو پس میدن، چون اگه این اتفاق نیفته فردا روزی که ظهور آقا شکل بگیره اینها برمیگردن میگن درست این حکومت این آقا حکومت خوبیه، اما اگه ما هم حکومت تشکیل میدادیم میتونستیم به همین خوبی میشد. فلذا اینا همه امتحان ها پس داده میشه، همین اسم هایی که تو تاریخ اومده همین امتحاناشون رو پس میده و بشر مضطر میشه، یعنی به این مرحله میرسه که میگه آقا یک کسی نیست که بهت ما رو نجات بده، هیچی این دنیا درست نیست، نه همه جوره میپاشه به هم، ظلمت مل از ظلمن و جورا دیگه، ظلم و جور دنیا رو میگیره. ایشون اشاره داشتن که در اضطرار نسبت به نبود حضرت توسل به آقا رسول الله و امیرالمومنین بسیار مؤثره و دلایل مختلفیشون می آوردن. یکی از دلایلشون همین دعای فرج بود که می گفت اونجا شما به امیرالمومنین و رسول الله علیه ما سلام متوسل میشید. برای چی؟ برای اینکه این مصیبت بزرگ نبود امام زمان حل بشه. الهی عظم البلا، یه بلا عظیم شده دیگه. برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و علیک المشتکا. یعنی ما شاکیم تا اونجا میرسه که چی؟ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی و انکما، میگه شما دو نفر کافید. اینو ما لحاظ بکنیم، اینجا زائر قبر مطهر و شریف امیرالمومنین در نجف اشرف هستید، اونجا ظهور بخواید. امشب یا فردا کربلا میرسید، ظهور حضرت رو بخواید. حالا اون کسایی که کاری دارن نمیتونن نمیرسن اما قلبن زائر حضرت هستن، فراموش نکنیم که در صدر حاجات ما باید ظهور حضرت باشه که در حقیقت فرج خود ماست. فرج خود ماست که خود حضرت فرمود که فکسر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای فرج من که این فرج خود شما هست اگر بفهمید. ما انشاءالله زائر ابا عبدالله هستیم و این رو باید بدونیم که زیارت یک مسئله و امر دو طرف است. یعنی این که در روایات داریم از عهدهای از در واقع لوازم عهدی که بر گرده ما، بر عهده ما، بر گردن ما نسبت به معصومی که زیارت حضرت رفتنه. فهم این که شما با اهل بیت عهدی ببندید یکی از لوازمش اینه که به زیارتشون برید. خوب اینو دقت بفرمایید. این پس ما یک عهدی رو تازه میکنیم هر بار زیارت میریم. میدونید که آقا امام صادق فرمودن که سالی یه بار زیارت برید دیگه، فقراتون سالیه بارو برن زیارت امام حسین، که خیلی عجیبه. یعنی فکر نکنیم این یک اتفاق تکراری است، نه، هر بار یک اتفاق جدید میفته. شاید شکل ظاهری این تکراریه، اما نباید باطنن تکراری باشه. هر دفعه باید یک چیز جدیدی ما بگیریم. اگر نمیگیریم کارمون مشکل داره. باید در خودمون تجدید نظری بکنیم، یه فکری به حال خودمون بکنیم. ما داریم چی کار میکنیم؟ چرا همه محرمامون مثل همه؟ چرا همه اربعینامون مثل همه؟ یه فکری به حال خودمون بکنیم. از سمت دیگه خود معصوم فرمود تجیئون، شما میاید سمت ما مگر به رخصت ما. فرمود امکان نداره کسی زائر ما بشه الا اینکه ما رخصت داده باشیم. این حرف ما نیست، حرف معصومه. میفرمان ما برای شما شرایط فراهم میکنم که شما زائر ما میشید. یعنی یک خواست دو طرفه است. تا نخوان ما نمیخوایم. این رو تا خواسته ها با هم گره خورده. یعنی همین که الان شما ترک وطن کردید، اینجا هستید، این خواست امام حسین علیه السلام، خواست آقا صاحب زمان بود. در این هیچ شکی نکنید. خواست امیرالمومنین بوده. حالا این که من چه لذتی داره وقتی یه لحظه با خودم میگم که عجب، یعنی به من انقدر توجه داره حضرت؟ بله. یعنی من انقدر مهمم؟ بله که مهمی. زیارت قبل از اینکه یک اتفاق جسمی باشه و جوارح آدم بیاد در واقع زائر بشه، قلب آدم زائر میشه، روح انسان زائر میشه. اینو ما دقت بکنیم. اصلا زیارت یه حرکته، مثل حج. حج چرا انقدر مهمه؟ بخاطر اینکه اقامه دینه، من که دینو برپا داشتنه، برای اینکه فرار به سمت خداست. آیه قرآن داریم که فروا الی الله، پس فرار کنید به سمت خدا. آیه بعدیش میفهمونه که ما را از چی باید فرار بکنیم، که آیه بعدیش آیه ایست که در مورد بت پرستی و شرکه. میگه شما اگر به سمت خدا فرار نکنید دوچار شرک میشه. حالا یه موقع این شرک جلی تابلو بت پرستیه، یه موقع شرک خفیه که ما دوچارشیم، هممون دوچارشیم، کم و زیاد داره. تشخیص شرک از یه مورچه سیاه تو شب تاریک رو سنگ سیاه سخت داره. تصور ما اینه که شرک یعنی الان مثلا یه بت هوبلی رو بذاریم شروع کنیم بپرستیمش. این خیلی تصویر مضحکیه. ما دوچار شرک خفی هستیم. ما بت‌های عجیب غریبی داریم تو زندگیمون. ماشینمون بتمونه، زن و بچه‌مون بتمونه، خودمون بت خودمونیم. نگاه نکن آدم می‌بینی سال‌هاست داره نماز می‌خونه، شرکش پنهانه، بعد یه خورده این تکونش بدی یهویی غلیان می‌کنه. تو زندگی عادی اصلاً نشون نمیده خودشو. یکی از دوستان ما یه مثال جالبی زد، یه خاطره برای من طرف، یه مثال خیلی خوبیه. ایشون از سادگی پدر بزرگش میگفت. میگفت به حدی این پدر بزرگ من ساده است که ظاهراً شوهر عمه ایشون رفته بوده، ساعتش از این ساعتهایی که تکون میدن شارژ میشه، این قدیمی ها بقولی، حالا اسم مارکشو نبریم دیگه. میگفت ساعتش خراب شده، برده بودن برای شهر، اینا تو روستا ساکنه. شهر براش، البته آدم زمیندار و ملاکه تو همون روستاشون، وضعش خوبه، بردن شهر براش درستش کنن، آورده بودن. میگفت این شوهر عمه گفته بود که اینا از تو ساعت اومد بیرون، میگفت دو مشت گندم ریخ رو میز، دو مشت گندم ریخ، گفت اینا تو این ساعت اومد بیرون. گفت باور کرد، مثلا اندازه حجم اون گندم، اندازه 10 تاش هم یه دونه‌ش هم تو ساعت جا نمیشه، اینقدر اون ریز اون ساعت. میگفت دو مشت گندم ریخ. گفت اینقدر از سادگی پدر بزرگش بود. یک روز ما رو دید، گفت آقا یه چیز جالب میخوام به شما بگم. گفتم چی؟ گفت ما یک روز با پدر بزرگم رفته بودیم سر زمیناش با ماشین، حالا اینا رفته بودن، این دوماده اینا اومده بود، این پدر بزرگم سر کار گذاشته بود، یه کلاهی گذاشته بود سرش، یه عینکی زده بود و یه تغییر چهره ای مثلا داده بود، هوا هم ظاهرا بارندگی بود، خوب نمیدیده. بعد اومده بود شروع کرده بود به این پیرمرد توهین کردن، شوخی کردن. بعد این گفته بود این کیه داره به من فحش میده؟ گفته بود که این یکی از رعیتاست. میگه چرا مزد ما رو نمیدیم؟ گفت ما که مزدشون رو دادم. گفت این داره داد و بیداد میکنه که مزد ما رو نمیدیم. همین آدم ساده سالم اینطور تصور میشه. میگه یهو دیدیم این ور اونور داره نگاه میکنه تو ماشین، این طرف رو نگاه میکنه، اون طرف رو نگاه میکنه، مطمئن شو کسی نیست. گفت با ماشین از روش رد شو. گفت بکشش. میبینی؟ ماها یک جاهای بت‌های پنهانی در بت‌کده‌های دلمون داریم. این آدمی که دائم مورد اعتماد بوده، مورد احترام بوده، مورد اکرام بوده، این بتکده‌ای که از خودش ساخته، این تصور باطلی که از خودش ساخته من کسیم، به اون نباید دست بزنه، اون بتشه. تا اون لحظه عمرش کسی متوجه نشده بوده این تو خونش همچون بتی داره. اما داره، همه ما داریم. شما یه موقع این لیوان آب تمیز رو برمیدارید تکونش میدید، خب این توی لیوان آب تمیزه، هیچ اتفاقی نمیفته. یک موقعی هم هست برمیدارید آب یه برکه‌ای که لجنش تهنشین شده رو چوب میزنید، این یه متفاوت. هر دوتا ظاهر آب، آب صافه. ففروا الالله، فرار کنید به سمت خدا، مشروط بر اینی که از چی فرار بکنیم؟ از بت‌هامون، از شرکی که ما دوچارشیم. حج نمادینه، یک به قول الان برجامو دیدی دیگه، برایش یه جسم درست کردن، یه روح، میگن به جسم برجام، یه روح برجام. آره حج هم همینه. خیلی ها حج جوارحی انجام میدن، پاشون تو حج، بدنشون تو حج، سرشون تو حج، دستشون تو حج، اما قلبشون هنوز بتکده است. اون حجی درستی که به سمت روح حج بری، مثل الامام که مثل الکعبه. یعنی اگر شما به سمت، اصلا معصوم فهم شما حج میاید برای بیعت با ما میاید، و الا چه فرق میکنید با اون کسانی که قبل از آمدن اسلام میرفتن دور خونه کعبه میچرخیدن؟ ها؟ فقط همون سنگا موضوعیت داره؟ همون سنگه بس، همون خونه که اونجا درست کردم، خونه مکعبی که اونجا درست کردم، همین موضوعیت داره فقط؟ خب مشرکین هم میمدن حج. یک بحثی نقل از آقا حضرت عباس خطبه که در خانه کعبه خونده، حالا برخی در سندش بحث هایی دارن، کاری ندارن با سندش، اما حرفا حرفای خوبیه که میگن یه خطبه منسوب حضرت عباس که شون جا فرمود که شما آمدید این سنگا رو دورش بچرخید، شما بدون تمام این خانه شرف میگیره از این آقا، اشاره به امام حسین کرد. خوب عنایت داشته باشیم ما اگر داریم به زیاد اونجا فرمود ففر رو الالله. من دیشب پریشب یه حدیث رو از آقا امام جواد علیه السلام، حالا قال المعصوم، معصوم فرمود که فردی رسید من دوچار گناه هم، بیچاره کرده گناه منو، حضرت فرمود ففر الال حسین، فرار کن به سمت حسین. وقتی حج یه همچین ویژگی هایی داره که شما فرار بکنید به سمت او، یعنی به سمت امام، یک وعدگاهه. تمرکز عبادت شما به واسطه اوست، به سمت او نماز بخونید. اصلا خدا از این واضح تر نمیتونست برای ما پیام بفرسته که چیکار بکنه؟ امیر المومنین رو کاری بکنه که در کعبه به دنیا بیاد. دیگه باید چیکار میکرد که حتی ظاهری هم یه عده‌ای بفهمن او مولود کعبه باشه؟ نمو نفهمیدن. اون که میدونید در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 به سند صحیح ماجرای به دنیا آمدن امیرالمومنین در خانه کعبه در منابع اهل سنت هست. چون میگه که حاکم نیشابوری به کسی میگن حاکم تو بحث حدیثی که 100,000 تا روایت از بر باشه، 100,000 تا روایت از بر باشه. حاکم اومد بر مبنای رجالی حدیثی بخاری و مسلم، دو تا کتاب صحیح اهل سنت که میگن صحیحین، اومد روایت هایی که اونا نقل نکرد اما باید بر مبنای همون منش اونا و روش اونا باید نقل شد و آورد در مستدرک نقل کرد. آخرش هم میگه که و هازا صحیح علی شرط شیخین، میگه این صحیح بر مبنای شرط صحیح بخاری و صحیح مسلم، منش بخاری و مسلم نیشابوری. ما اینجا به زیارت، حالا اینو دقت بکنید، یه حج رو براتون گفتم، حالا یه روایت براتون میگم. معصوم میفرماد کامل و زیارت روایتش که خیلی هم محکمه، میفرماد هر قدمتون به سمت زیارت امام حسین یه حجه. چی شد؟ هر قدمتون یه حج مقبوله، یعنی من خدا تضمین میکنه. خب تازه طرف رفته حج انجام داده، شمر 16 بار پیاده به حج خدا رفت بود، و حجش مقبوله؟ نه، او رفته همون سنگ پرستی. روح خانه خدا رو که ابا عبدالله درگ نکرده قاتلش شد. حج مقبول تضمین شده هر قدمی که به سمت حسین علیه السلام برمید. چرا؟ پس اونجا لابد اتفاق مهمی میفته دیگه. خیلی اتفاق مهمیه که اصلا من معتقدم این داستان ابا عبدالله که با حج اینجوری گره خورد و حضرت گذاشت اومد، میدونی که یکی از دلایلی که اینها فتوا به خروج ابا عبدالله از دین دادن یکیش این بود که مفتن حج رو نیمه تمام گذاشته. حالا من یک سالی راجع به این بحث کردم در روز عرفه که نه اینطور نیست، حالا محل بحثمون نیستش. اصلا میخواست یک عده‌ای ببینه خداوند متعال، یک آزمون خیلی سختی بود، میخواست ببینه با جسم حج میمانند یا با روح حج. امام بلند شده رفته اون طرف، این حاجی ها اگه میفهمیدن همشون باید چیکار میکردن؟ پشت امام حسین را میفتاد، آقا چیکار کنیم کجا بریم؟ اصلا مناسک خودشو داره ابا عبدالله، قربانی خودشو داره، طی صفا و مروه خودشو داره. میبین چند بار بین میدان و خیمه‌گاه رفت حضرت برگشت. هاجر داره کربلا، حج امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیه. میبین چند بار این تل زینب رفت بالا اومد پایین. اونجا در ماجرای اسماعیل داستان آب مطرحه، اینجا داستان آب مطرحه. این نشانه های ملکی، نشانه های زمینی دلیل برای این که یک آدم اگه ذره فهم و شعور داشته باشه به فهم خدا دیگه با زبون بی زبونی داره با تو حرف میزنه. نادان بفهم ابراهیم زمان تو اوست، باده نفهمیدم. عبدالله ابن عمر نقل میکنه من سال بعد از کربلا پسر خلیفه دومه، میگه شمر بن ذوالجوشن رو دور خونه کعبه دیدم، اومده بود حج. میگه دیدم دورش گرفتن دارن سوال میپرسن در مورد کشته شدن یه پشه ای، که اگه پشه رو دستت بکشیش خونش نجسه یا نه. میگه داشت بحث میکرد، از قضا وقتی بحثش هم پیگیر میکنه حکم فقهی درست میده، میگه اگه رو دستت در حال خوردن باشه بکشیش نجسه، اما اگه یه جای دیگه تو شکمش باشه اومده باشه اونجا نشسته باشه نه، یعنی هنوز نیش نزده باشه. میگه بهش گفتم بابا تو سال گذشته خون پسر پیغمبر رو ریخت، الان اومدی در مورد خون یه پشه داری صحبت میکنی؟ که می دقت کن یک عده در ظاهر دین گیر کردن، یعنی فهم این آدما از دین از نجسی پاکی فقط همیناست، از دین فقط همین مسائل تفقهیه که تفقه کنه که این نجسه این پاکه این حلال اون حرومه. اما چیکار کردن؟ حرام ترین حرام ها رو حلال کردن، حلال ترین حلال ها رو حرام کردن. دقیقاً اتفاقی در یهودیت افتاد. خاخام‌های فریسی یک شاخه از یهودیته، به شدت احکام گرا بودن. میگشتن احکام یه جوری کنار همدیگه میچیدن که در مجموع نگاه میکردی میدارن نزول میگیرن. اما فقهی داشتن نزول میگرفتن. هیچ ایرادی بهشون وارد نبود. خوب بلد بودن کلا شرعی درست بکنن. اینا دقت کنید ابا عبدالله اگر بخواد در آن کربلا نباشه و با یزید بیعت کنه، خدا شاهده بالای 100 تا دلیل فقهی داره. جون زن و بچه‌ام در خطر دیگه اینجا جو آ تقیه میکنم دیگه ها، بالای 100 تا دلیل فقهیشو میتونه داشته باشه اونجا. اما ایشون میبینه ذات دین، روح دین داره فاتحش خونده میشه. شو میفهمن که و علل اسلام سلام، میگه من فاتحه اون اسلامی رو خوندم که مهر حسین ابن علی تأیید بکنه حکم یزیدو. نمیذارم، آرزو به دل میذارم اتون یک شاخه از اسلام به عنوان شاخه یزیدیش به رسمیت شناخته بشه. نمیذارم. فلذا باید هر قدمش یه حج باشه. همین جاده نجف تا کربلا 1452 تا تیر داره، عمود داره. تازه اگر از عمود یک حساب کنی، از حرم حساب میکنی کلی تیرم قبلشه دیگه. همین 1650 تا تیرم حساب بکنی، تازه کسایی که با ماشین هم بخوام برن دیگه تا گاراژ کربلا که برسوننتون اونجا نزدیک 4.5 کیلومتر بازم پیاده داری میری. نگاه ببین چند تا قدم داری برمیداری. فاصله این تیرا با هم چقدره؟ 50 متر. هر قدم مثلا ما بگیم چقدر؟ یه متر کمتره، 70 سانتی نا باشه. حالا ضرب و تقسیمش با خودتون. ببین چند تا حج مقبول تایید شده. چرا همچین جایزه رو خدا قرار داده؟ معنا داره اینجا. اساسا روح دینشونه. حواسمون باشه. نکته دیگه که راجع به این زیارت اربعین و اصلا کل زیارت رو داریم میگیم، بعدش هم این طرف رو میگیم. این که به این مبنای تجمعات انسانی، انسان‌ها تجمع پیدا می‌کنه، دور هم جمع میشه، کارناوالی برای یه مسابقه فوتبالی، تجمع شکل میگیره دیگه. دلایل مختلف داره. و سنجه براش وجود داره که مثلا بتونی بسنجی که این مثلا چقدره. ها؟ مثلا این که آقا یه خورده سخت بشه کار، ببینی بازم میرن یا نه. گرسنگی داشته باشه، ببینی بازم میرن یا نه. تشنگی داشته باشه، ببینی بازم میرن یا نه. خطر مرگ داشته باشه، ببینی بازم میرن یا نه. این همه توریستا جمع میشن فلان دریا، نمیدونم تو این سال موجاش اینجوریه، نمیدونم دلفینا از کجا بلند شدن، میخوام برم اون صحنه رو ببینم. همون سال تو اون کشور یه بمب انجام میشه، کلی دیگه هیچکی نمیره، اونقدر نمیارزه. تمایلات مشترک آدما رو دور هم جمع میکنه، نیازهای مشترک آدما رو دور هم جمع میکنه. آدما چرا شهرنشین شدن؟ برای اینکه میخواستن از خطر گرگ و خرس و چه میدونم ببر و پلنگ و اینجا در امان باشن. دور هم جمع شدن، شهر ساختن، برج و بارو ساختن، خونه هاشون رو دیوار درست کردن، بعد یه در گذاشتن که یعنی هر کسی نتونه بیاد تو و بره، اونی که من میگم بیاد تو و بره، ها، یعنی امنیت به وجود آوردن. این تجمعات واسه یک مبنای چیه؟ نیاز مشترک، تهدیدات مشترک. مونه چه نیاز مشترک این همه آدم کشونده دور اینجا؟ به این سادگی ها نبوده شما فکر بکنید. بارها این قبر شریف رو به آب بستن، با خاک یکسان کردن، رودخونه رو منتقل کردن روش. در طول تاریخ دست قطع میکردن هر کی میخواست بره زیارت اموز، بری دست راست تو قطع میکنیم. میگه ماموران خلیفه، متوکل اشتباه نکنم، یه ایستاده بودن، یه خانمی اومد با چادر عربی، گفت کجا میری؟ گفت میخوام زیارت اموز. گفت دست تو بیار بیرون قطع کنیم. به چوبی هم گذاشته بودن، دست رو میذاشتن همونجا میزدن قطع میکرد. خیلی حرفه. یکم دیگه به این فکر کن. میگه دست چپش رو گذاشت بیرون. گفتن نه، دست راست تو. گفت اونو پارسال قطع کردی. چیه اینا میکشون آدم رو؟ برای قلبهای مختلف این زیارت فرق میکنه. جوارح یکسان دارن میرن، جسم ها آحاد مردمی دارن تو این زیارت مشارکت میکنن، اما قلبها درک متفاوتی دارن از این زیارت. الان براتون میگم که این زیارت چیه، که ببینید حق دارن. اون کسی که درک بکنه حق داره. زیارت حضرت کاملا متفاوت حتی نسبت به بقیه اهل بیت. زیارت امام حسین، صفوان جمال نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، خیلی حدیث عجیب غریبیه. من بعضی جاها اگه طرف این جمع آماده، قبلا سخنرانی گفتم جمع آماده نباشه، خودی نباشه، نمیگم این جواب. خیلی حرف هست، باید به اهلش بگی. میفرماد که داشتیم صحبت میکردیم، خدمت امام صادق بودیم، یه بحث شده، حضرت فرمود که باشه بریم زیارت ابا عبدالله، بریم زیارت امام حسین. امام صادق فرمود بریم کربلا زیارت. میگه برای من سوال شد، گفتم مگه شما هم زیارت میرید؟ میگه گوشونه بابا، شما امام معصومی، تو خودت مثل امام حسینی، چه فرقی داره؟ راست میگه صفوان، راست میگه، خودت یه بین ما کل هم نورم واحد، همه مثل همین، مگه شما هم زیارت میرید؟ حضرت فرمود که من که هیچ، خدا به زیارت ابا عبدالله میاد. حالا این یعنی چی؟ میفهم خدا هبوط میکنه برای قبر حسین. این یعنی چی؟ این خیلی حرف سنگینه. حرف خدای نکنه مشرکانه است؟ نه. 124,000 پیامبر حاضر، میگن شب جمعه خودتون رو برسونید کربلا برای اینه. میگن 124,000 پیامبر حاضر میشن اونجا. برای چی؟ مگه چطور اونجا چه اتفاقی میفته؟ عجیبه عباره. میبینی چیه؟ خب دقت کن، این 124,000 پیامبر، همه پیامبران تا الان از دنیا رفتن جز حضرت عیسی و الیاس و یکی دو تا پیغمبرن دیگه، ها، خضر و اینا که زندن. خوب دقت بکنید، و غرق در نعمات الهی ان الان. غیر اینه پیامبر خدا جاش خوب نیست الان؟ عالی. چیه سفره اینجا؟ چی اینجا فراهمه که اونجا رو ول میکنم بالا میشم میرم اینجا؟ در روایت داریم ملائکه خودشونو میرسونن اینجا، برخی ملائکه نمیتونن بیان، خدا بهشون اجازه نمیده، چطوره نمیدونم. میگه وقتی اینا برمیگردن تمام ملائک دور اون ملکه میچرخن، یه چیزی با خودش آورده اون، ما نمیفهمیم یعنی چی، من خودم نمیفهمم یعنی چی، اون چیه نمیدونم، اما غرق در لذات میکنه، برکات داره، به خدا نزدیکتر میشن به واسطه اون تحفه‌ای که با خودش این داره میبره. امام صادق علیه السلام میفهمد من امام معصوم هم در شب زیارتی ابا عبدالله حاضر میشم اونجا که از خدا بهره بیشتری ببرم. بله، خدا بهانه این که حتی به اولیاش هم بیشتر بدهد را کی قرار داده؟ امام حسین. اینی نکه یعنی حبوط خدا، خدا پا داشته باشه بیاد پایین جو که وهابی ها میگن، نه، این یعنی رحمت خدا میاد، یعنی علم خدا میاد. شما میدید ما در روایت داریم که هر شب جمعه بر علم امام زمان افزوده میشه، امام زمان هر وقت. این افزوده شدن از قسم علمی نیست، یه بابی داره در کافی شریف، این از قسم علومی نیستش که ما نیاز بشتشیم، شما هرچی به امام رجوع بکنید او داره به شما بده، یک چیز اضافه تره. حکایت من مثال خوبی براش پیدا کردم، میگم ما امام مثل یه دریاست، ما مثل چاله های آبیم، این بغل، این جزر و مد که میشه، مد که میشه ما یه وصل میشیم به اون دریا، ها؟ زیارت یعنی همین. باز جزر که میشه چی میشه؟ آبمون پاک میشه چون به دریا وصل شده بودیم، وگرنه آب جدا میگنده، آب کور نیست، و یه قطره نجاست تو اون آب، تو اون چاله کوچولو همه رو میکنه نجاست. با آب کور وصل میشیم، پاکش میکنیم، اما این دریا همچنان داره بهش رودخانه اضافه میشه، اون الهیه. اون رودخانه اضافه بشه یا نشه به ما دخلی نداره. شما وقتی صلوات میفرستید چه تقاضایی میکنید؟ دقیقاً تقاضا میکنه که اون رودخونه ها بیشتر برای پیامبر سرازیر بشه، افزایش درجه میخواد برای پیامبر، ورفع درجته، یعنی چی؟ اینو میخواید، ما برای پیامبر رو همچین چیزی میخواییم. این شب جمعه که علم امام افزوده میشه رو وقتی آدم میذاره کنار این روایت ها و شب زیارت امام حسین، متوجه یک نکته میشه، میگه چه بسا اون اتفاق در همینجاست. مادر شهید نقل کرد که من یک شب شهیدم را شهدای خودمون، جاشون رو خالی کنید، آرزوی اینجا رو داشتن، آرزو داشتن بیان زیارت، هی گفتن کربلا کربلا ما داریم میاییم، خیلیشون آرزو به دل موندن، به نیابت از اونها چند قدمی برداریم. اون مادر شهید نقل میکنه، میگه شب پسرم در خواب دم اومد، خیلی با کمال احترام گفت مادر جان عزیزم، میگه منم میدونستم اون شهید شده، آشان اینه بیداری حواسم بود، گفت میشه درخواستی ازتون بکنم؟ گفتم بله بفهم پسرم عزیزم. گفت میشه شما یه لطفی بکنی شب جمعه نیه سر قبر من؟ مرسوم اینه دیگه، ها، شب جمعه میرن قبرستون. گفتم چرا پسرم؟ گفت یه روز دیگه بیای، من مخلصتم، ها، هرچی شما باز بفرمایید، اما اگه لطف بکنی مثلا سه شنبه بیا، دو شنبه بیا، یه شب دیگه بیا، یه روز دیگه بیا. میگه پرسیدم چرا پسرم؟ گفت ما شب جمعه همه ظاهر ابا عبداللهیم، یهوی حضرت برمیگرده تو جمع به چند نفر اشاره میکنه شما باشید برید. میگم چرا آقا جان؟ مادرتون اومده سر قبرتون، او واجبه، باشید برید اونجا، او امید داره به شما، بلند شید برید اونجا. شب جمعه شب زیارتی ابا عبدالله، حضرت زهرا سلام الله علیها هم آنجاست و ظاهر است. میگن هر روزه ای رو نخونید شب جمعه تو حرم، حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر و ناظره، چشم دل میخواد ببینه، آدم نمیبینیم اینا دیگه. پیامبر عظمت خدا رو دید، به تعظیم رفت. ما هی میگیم سبحان ربی العظیمه و به حمد، شاید به عظمت برسیم، برعکس داریم عمل میکنیم. ما داریم، منو میگم، شما که خوبید، ما داریم ادای آدم خوبا رو در میاریم تو این مسیر، میریم جواره ما داره ظاهر میشه، پای ما داره ظاهر میشه، تاولم میزنه، خسته هم میشه، این خیلی اجر داره، میگه هر قدم یه حج مقبول. خوش به حال اون کسی که بمونه اونجا. افرادی که به حج میرن سه دستن، اینها افرادی هستند که وقتی خدا خونه زندگیشون رو حفظ میکنه، همین در همین حد میاد طرف برمیگرده دوباره همون آدمه، بعضیا هستن برمیگردن حج خودشونو چیکار میکنن؟ حفظ میکنن. دیدی؟ یا حاجی شد دیگه. رفت دیگه حج، برگشت دیگه زندگیشو درست کرد. خلقیات بعدشو گذاشت کنار. اصلا حج حجت تمام میکنه برای آدم. بعضیا این گناهای گذشتهشو خدا میبخشه. خوب دقت کن، از عرفات وقتی میای، یکی از بزرگترین اکبر الکبائر دنیا گناه ها اینه که از عرفات برگردی و با خودت بگی من هنوز گناهکارم. با خود بگی من گناهکارم، یعنی این اکبر کبائر، از همه بدتره. یعنی چی؟ تموم شد، بخشید، مثل سیل شست برد. خوب عنایت داشته باشید. اما برخی رو گفته شده که اینا از برمیگردن گناهان گذشته و آینده شون بخشیده میشه. یعنی چی؟ این یعنی اینکه اصلا آدم دائم الحج میشه. این تو خونش هم نشسته دیگه، تو حج کنده. آیا میتونی زیارت رو بر خود حفظ بکنی؟ اینجا شما نگاه نکنید، این شیوخ عشایر عراقی یا اصلا عرب خودم خوزستان هم میتونه. اینجوری نیستش به این ساده، یا بتونی ببینیشون و نمیدونم، یک سیستمی برای خودشون دارن خیلی پیچیده و عجیب غریب، احترام بسیار عجیب غریب. تو این ایام مینه همین آدم اومده وایستاده جلوی موکب عشیرهش، وایستاده به زور ظاهر رو میگه تو بلند شو بیا من پای تو رو بشورم، تو یکی دیگه میشه. اینجا این نکته ای رو من میخوام محضر شما بزرگواران عارض بشم، اینکه قطعا نظر امام وجود داره. چون میفرماد، معصوم میفرماد که شما از اضافه گل ما آفریده شدید. یفرحون میگه شیعیان ما فرح دوچار شادی میشن، لفرح اینا با شادی ما، و دوچار غم میشن با چی؟ دوچار حزن میشن با حزن ما. خوب دقت کنید، مگه ابا عبدالله از عاشورا به شهادت نرسیده؟ چرا ما از 10 روز قبلش عزاداریم؟ احد الناسی نمیتونه عزاداری ابا عبدالله رو از شب اول محرم بکشه جلوتر. هیچ کس نمیتونه این کار کنه، در طول تاریخ هم نتونستن. میدونی چرا؟ چون معصوم میفرماد از خیلی از امامان نقل شده که تا ماه محرم میدمید ما دیگه پدرمون رو خندان نمیدیدیم، چون قلب امام زمان وقت ناراحت میشه اصلا شیعه وصله دیگه، سیمش وصله. حالا رسانایی و نارسانایش خورده چیه؟ کم و زیاد بین آدم های مختلف متفاوته. گیرنده ها بعضی با پارازیت میگیرن، بعضی قوی میگیرن. به خاطر اون حزنه که ما حزن داریم. یقین بکنید، یقین بکنید قلب امام زمان در 40 حاضر است که ما لاجرم ماها رو میکشیم یاره. امام زمان وقت. یقین اصلا امکان نداره. فقط کافی امام امر بکنه به یک مسئله. میدونی در طول این سالا چقدر بالا پایین کردن خودشون که مسجد جمع کردن رو بزنن؟ خیلی ها از همین سیاسیون بعد از جمهوری اسلامی لباس پیغمبرم تنشون با سیدم بودن. اراجیفی بعضا گفتن علیه مسجد جمع کردن. چی شده؟ آقا تعداد زائران مسجد جمع کردن چقدر در طول سال؟ عدد دارید؟ بالای 20 میلیون. حالا 20 میلیون میشه آدم یه نفر چند بار بره ها؟ امکان نداره کسی بدون جلش بیسته. میدونی چرا؟ چون اونجا با عنایت امام زمان و مسجد ساخته شد. حالا خوشون تیکه پاره کنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. عنایت ائمه امام زمان هر وقت بر این قبر شریفه، بر این زیارته. امام سجاد علیه السلام لطفی کرد به ما، باب زیارت و بکا بر امام حسین رو باز کرد، یادمون داد گریه کردن رو، یادمون داد زیارت رفتن رو. عنایت وجود داره، وگرنه طبیعی نیست. خود شماها اصلا تعجب میکنید بعضن کسایی در زیارت در میون، اینم اینجاست. حالا خوب ما قضاوت نکنیم، اما تعجب برانگیزه. آه تکونش داد، آهنربار تکون داده. پس خواسته اینجا باشی، دلت هم وصل بوده که اومدی. پرنده های مهاجر از کی میفهمن فصل مهاجرت کیه؟ تو وجودشونه. همچین هوا اون هوا میشه دارنش، یا این میل پریدن پیدا میکنن، میدوننم کدوموری باید بپرن. خیلی عجیبه. اینجا زائر مثل یه پرنده مهاجره، دلتنگ میشه یوی، وقتش که میرسه اصلا نمیتونه. صد جای دیگه اینجا جوان اومده با من میگه که با خودم من قرار بود برم آنتالیا، نمیدونم چجور اومدم اینجا. میگه من که میدونم چجور اومد، کی کشید از آورده اومده، اما نمیدونه الزامن چی داره. این خیلی مهمه ها. در کامل و زیارات این نکته آخرم عنایت داشته باشید، یک باب ما مخصوص داریم راجع به چی؟ باب مشتاقان زیارت. شما میدونید که آدم های برای رسیدن به بهشت سه دسته تقسیم میکنه امیرالمومنین. میفهمد بعضی به خاطر حوری و قوری و اون چیزا میخوان برن، اینا چی؟ اینا تاجرن. حالا یه تاجرن، عبادت تجار، عبادت تاجراست. یه عده هم چی؟ از ترس جهنمه میگن آدم میشن تو این دنیا، اینا هم ترسو هن. اما یه عده هم شوق خدا تو دلشون، اگه بندگی میکنن شکر خدا میکنن، این عبادت احراره، این آدم ها آزاده هن. الان ترس جهنم شما رو کشونده تو زیارت اربعین؟ نه، به خاطر بهشت دارید میای زیارت اربعین؟ بعید میدونم. یعنی یه نفر گفته خب برم زیارت اربعین که برم بهشت. زمین خنده نشون میده این حرف رو چه حرف باطلیه. درسته از جهنم آدم رهایی پیدا میکنه، بهشت رو هم میدن، اما کسی ویژگی عجیب اینه که این زیارت، زیارت مشتاقان و احرار آزاده هاست. یعنی یک شوق شمار میشه. به خاطر همین نابترین نوع زیارت، نابترین نوع زیارت خیلی عجیب میشه. چقدر هم ثواب براش در نظر گرفته. من یک چند نکته هم راجع به زیارت اربعین بگم، چون میخواد بخونید. من چند تا شده خط کشیدم، کلش که فرصت نمیشه. خیلی اینا مهمه. من درخواستم اینه که خوب به این عنایت داشته باشید. من زیارت رو گفتم، بکا نگفتم از امام سجاد، اون رو بگم. ببینید سه تا قطره شیعه رو نگه داشته. یک قطره جوهر، علم، دانش. اگه این کتاب ها نوشته نمی شد ما نیدیم هر رو چی می خونیم؟ بیر قطره جوهری. درست شد؟ معارف دین ما رو حفظ کرد. آقا رسول الله در حدیثی داریم خطاب به امیر المومن می فرمان که یا علی قومی تو آخر الزمان میان چنینن و چنانن، خیلی ازشون تعریف میکنه. حضرت می فرماد اینا من پیغمبر رو ندیدن، امام هم فی حجاب، امامشون پشت حجاب هاست. دقیقا معلومه کیو داره میگه. یعنی امامشون رو نمیرن، پشت حجاب هست، امامشون به غیبت رفته. اینها اعظم هم یقینا اکثر هم ایمانا. در بندگان خدا ما کسی رو ندیدیم به اندازه اینا مؤمن باشه و بیشترین یقین داشته باشه و بیشترین ایمان رو داره. امیرالمومنین پرسید چطور یا رسول الله؟ حضرت پاسخ دادن یؤمنون به سواد علی بیاض، اینا به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن. یعنی به چی؟ به جوهر، به کاغذ ایمان میارن. میشنن تحقیق میکنن من کنت مولا فعاز علی مولا، سندش و حدیث آیه تواتر داره نداره چی چی بررسی میکنن، به این حرف میرسن، به ولایت امیرالمومنین ایمان پیدا میکنن. 1400 سال هم گذشته نه علی دیدن نه اولادشو، نه امام زمان خودشون هم دیدن. اما یا علی من صحابم ده ها هزار نفر جلو چشمشون رفتم روی این جهازهای شطور، دست امیرالمومنین گفتم بردم بالا، گفتم من کنت مولا چی فهازا علیون مولا، همین علی که دستش تو دستمه، فردا نگه یه علی دیگه ای رو گفتا. اما چیکار کردن؟ به چند روز نکشید اون ماجرای سقیفه، اون حمله به خانه حضرت زهرا اتفاق افتاد. کم به این فکر بکنید. پس جوهر، دومین قطره قطره خونه که شیعه رو نگه داشته. در طول این سالها خونهای عجیبی ریخته شده، خونهای پاکی که تشیع و حفظ کرده. اگه خون های مدافعان حرم نمی بود امروز ما کربلا مجاف نمی رسیم بریم. اینا تا دم بغداد رسیدن. درست شد؟ این دوتا رو بقیه مذاهب هم دارن. وهابی هم کتاب می نویسن، مسیحی هم یه فرقایشون برای حفظ دینشون خون دادن. اما یک چیزی رو شیعه داره هیچ کدوم اینا ندارن، اونم قطره سوم که اشکه. این خیلی عجیب. این گریه دل رو صاف میکنه، تا دل صاف نشه قفلش وا نمیشه، تا قفل وا نشه حق رو نمیده. آیه قرآن براتون بیارم، میفرماد در مورد یهودی ها به ما نقضه میثاقهم، یه چون نقض کردن عهد خودشون رو، عهد با من خدا بستن، مثل مسلمانایی که نقض کردن عهد چیو؟ قدیر رو. فلعناهم، پس چیکارشون کردیم؟ لعنتشون کردیم. تا من خدا لعنتشون کردم فجعلنا قلوبهم قاسیه، دلهاشون چی شد؟ سنگ شد. پس دیگه هیچی نمیفهمیدن. اگر شما میبینه اینقدر دلها سنگ میشه که عاشورای سال 60 هجری درست میکنه، به خاطر چیه؟ به خاطر عهد قدیر شکسته. اگر اونطور پیکر مطهر امام حسن مجتبی تیرباران میشه، یعنی پیکر مطهرم رحم نکردن. و میدونید که تابوت های عربی رویه نداره ها، یعنی تمام این تیرها بر پیکر مطهر نشست. عبارت ها عجیب غریبه که از تعداد تیری که پیکر مطهر امام حسن خورد. بلا تشبیه بلا تشبیه وقتی میگن از دور نگاه میکردی مثل جوجه تیغی شده بود، اینقدر تیر خورده بود. اینو در مورد ابا عبدالله هم در گودال نقل کرده، اینقدر شمشیر نیزه و تیر زدن به حضرت. خب اینو ما حواسمون باشه، این دلهاشون سنگ شد. حالا چطور میشه حرف حقو به دل یکی رسون؟ امکان نداره، چون دلش قفل شده قبلا. چیکار باید بکنم؟ اول قفلش باز بشه. قفلش چجوری باز میشه؟ بعد اشک بریزه. برای کی باید اشک بریزه؟ برای همان کسی که اونطور ناجوانمنده در این قساوت قلب شهادت رسیده. فلذا اگر آبا اجدادی همچین کاری کردن، فرزندان اشک بریزن، اعلام براءت بکنن، خدا میبخشدشون. چون دلشون پاک میشه. حرف شما میدونه که نوه حجاج ابن یوسف شد یکی از محبان نامبروان اهل بیت. خیلی عجیبه. امام سجاد میگه امکان نداره بشه برای این مردم امر تبلیغی انجام داد، چون قلبشون مهر به سادگی امام تیکه تیکه میکنه. میگه سر از این پیرمرداشون که نمیتونستن بیان جلو، اصلا جون نداشتن راه برن، میگفتن تو اون ازدحام جمعیت به همین سپاهیای خودمون میندازن زمین، دست و پا میشکنه. وقتی خلوت شد میگفت میرسونن خودشونو به گودال با عصا میزدن، میگفتن قربتن الله. خیلی عجیبه ها. اینو ما بفهمیم، این بکا، این گریه بر ابا عبدالله اصلا شروعه که این برعکسه، یعنی مهندسی معکوس میکنه، مهندسی معکوس میکنه که تو به دوباره بتونی عهد ببندی. برای همین اصلا ما و بیعتا له فی اونقی بخوایم بیعت کنیم و عهد ببندیم، انی اجدد له فی صبیحت یومی هازا، درست شد؟ میخوایم صبح تا همه آشتومن ایامی عهدن و عقدا و بیعتا عهد و عقد ببندیم از صبح تا شبمون، امکان نداره، میسر نداره، الا اینکه قبلش چی شده باشه؟ شما حسینی شده باشی. فلذا اصلا راه ظهور از ابا عبداللهه، مسیر ظهور از طریق ابا عبدالله. اینجا رو نگاه کنید چند تا نکته داره زیرا تربه. یکیش اینه که میفرماد که بله، و بذل مهجته فیک، میفرماد امام حسین مهجه خودش رو چکار کرد؟ بذل کرد، بخشید. مهجه یعنی چی؟ یعنی خون. تو عربی این طور نیست که ما تو فارسی میگیم، اینا هر کدوم معنایی داره. دم خون توی رگو میگن، شنیده دیگه نام. سار خونی رو میگن که ریخته شده. مهجه به خون توی قلب میگن. اونا که به قول دل و جیگر دیدن دخت دل و میشکافی توش یه لخته های چیه؟ خونه که در میرم بین میگن مهجه. در مورد ابا عبدالله نقل شده که خونش که در راه خدا داد هیچی، مهجش هم در راه خدا، یعنی یه قطره خون توی این رگا نموند. حالا من نمیدونم کار اون تیری بود که به قلب مطهر خورد. خیلی عبارتهای عجیبی داره، مثل روزه سنگینی خودش. میگه اینها رو داد برای چی آخه؟ تمام هدف این زیارت رو توی این جمله میگه. امام حسین نرفته که با ابن زیاد به جنگ. ابن زیاد کیه که امام حسین خونش برای ابن زیاد، برای یزید؟ اینا نخاله‌تر و کوچکتر از اون حرفان. ابا عبدالله خونش اونطور به ناحق ریخته شده، یک جریان بشری درست کنه، بعد 1400 سال آدم ها اینجور گریه کنه، انگار ننه باباشون همین الان مرده، انگار جوون 18 سال از دست دادن. برای چی این حرارت فی قلوب؟ برای چیه؟ اینجا میفهمه لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه بنده ها تو از جهالت رهایی بده و حیرت و حیرونی گمراهی نجات بده. جهالت از این بیشتر در دنیا؟ ببین چه ده؟ اکثریت مردم دنیا در جهل محضن. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. چند درصد مردم کره زمین امام زمان رو میشناسن؟ خیلی کم. شیعه یک اقلیته، 300 میلیون 400 میلیون نهایتن، حالا با اون شیعه های مخفی که جرئت نمیکنن اعلام کنن چون میکشنشون، شیعه شدن اعلام نمیکنن. از جهالت نشون میده، جهل دور تا دور ما رو گرفته برادر من، خواهر من، حالیمون نیست. اگه شما میرفتی به اعراب جاهلی میگفتی ای تو چقدر جاهلی، دخترتو زنده به گور میکنی، میگفت جاهل خودتی، همه زنده به گور میکنن. یعنی عادی عادی شده بود. همین رکوردهای کتاب گینس رو برید نگاه بکنید، بالای نصفش جهالت و خریت. کاره عجیب غریب، توجه به یه امور خیلی اصلا غیر مهم دچار جهالت شده، که آقا رسول الله با این از این به عنوان جاهلیت اخرا یاد میکنه. مثلا در آخر زمان یه جهالتی میاد که در هر روایتی به حذیفه نشونه هاشو میگه. جالب، هر نشونه رو که میگه این حذیفه تعجب میکنه. یه روایتم در مورد حضرت سلمان داریم، یه روایت باز امیرالمومنین داره، یه روایت امام صادق داره. این نشونه ها رو میفرمان تو بحث نشانه های زور بحث میشه، ما تو بحث مهدویت تر میکنیم. اونجا وقتی میگه این حذیفه تعجب، حذیفه که عرب جاهلی رو دیده، او میگه انهو کائن، یعنی اینا تا این حد احمقن. جالب من به شما بگم اینا رو میبینید صبح تا شب دارید میبینید اینا رو. 70-80 مورد رو نام بره، از کشاورزمون گرفته تا غذا خوردنمون تا لباس پوشیدنمون، همه اینها رو جهالت میگیره. یعنی سبک زندگی ما میشه جهالت. آقا جهل یعنی چی؟ جهل یعنی یه نفر میبینه حیوان زندگی بکنه، در جهالت حیوانی باشه. نه اون که اونا که از حیوان هم بدتره، اونا به کنار اصلا. آقا خیلی ها زندگیشون با حیوان تفاوتی نداره، به دنیا آمده، بزرگ میشه، جفتگیری میکنه، زاد و ولد میکنه، چپه مرگشو میذاره میمیره. این چه خیری به بشریت رسونده؟ هیچ. خب با حیوان چه فرقی داره؟ هیچی. یه فرقی داره آره، اون حیوان بدبخت آزارش به کسی نرسیده. امیر مؤمنان میفرما مال ابن آدم اول فخر، بابا بچه آدمو چه جای فخر فروشه، چه ادعا و این لات بازی ها بر تو نیست. اوله نطفه و آخره جیفه. میگه با اولت یه نطفه بیش نبوده، آخرش هم یه لاشه افتاده رو زمین، اگه زود دفنت نکنه بو گندت همه جا رو گرفته. لاشه گوسفند خیر میرسونه به مردم، غذای مردم میشه، میگه لاشه تو هیچ خیری نمیرسونه. جهالت از این بیشتر؟ حضرت میفرماد دوره هایی میرسه که این اینا رو تو دانشگاه میگفتن، بعضی این بچه ها میخندیدن چون مبتلا به بود ماجرا. میگه جوانهایی رو میبینه تفاکه و بینهم، اینا فکاهیشون جوکشون بین خودشون میدون چیه؟ به شد میاد آبا اول امهات با پدر مادر همدیگه شوخی میکنن، جوک میشه. ابزار خندهشون شوخی با پدر مادرشونه. اینجا حذیفه تعجب میکنه، یعنی این طور میشه؟ مگه میشه این نفع پدر مادر نفع شوخی بکنه که ناراحت نشه؟ بعد میگه ناراحت نمیشن، اصلا ابزار بازی شوخیشونه، حال میکنن. میدونی چرا تعجب نمیکنیم؟ چون درگیر اون جهالته. این این همون اعراب جاهلی که میگفتی فلانی زنده به گور، که میگه همه میکنه. فما ربا در اینها حاکم میشه، یا ربا میدن یا ربا میگیرن، یا گردی از ربا رو زندگیشون میشینه. بالاخره نمیتونن نجات بدن خودشون از ربا. ساختار رو ابلیس ربوی کرد، بانکداری جهان مبناش ربا و سوده. یعنی سبک زندگی تو مادی میکنه و ربوی میکنه. معصوم فرمود دخترانشون آرایش میکنن تو خیابون میان، پسرانشون آرایش میکنن خودشون شبیه زنا میکنن. دخترها آرایش میکنن پشت سرشون مثل کوهان شتر برآمده میشه. درخت میکارن، میگه اشجارشون زیاده، درخت زیاد میکارن اما غیر مثمره. میگه درخت میکارن اما درخت میوه نمیکارن. تعجب میکنه صحابی پیامبر، میگه دیوانن اینا هم چی کار میکنن؟ کثرت الاشجار و قلت الثمار. میگه درخت زیاد دارن اما چیه؟ درخت میوه نیست، درخت های بی خود میکنن همجه. یه مای دیوونه این کار میکنن؟ ماره هستن. بری شهرامون رو نگاه کنید. من سخنرانی کردم شهرداری که از این شهرها در راجب همین جاهلیت مدرن یه موضوع خاصی، یکی از این شهرداری که از شهرهای شمالی شنید بنده خدا دستور داد تمام درختای توی شهر رو درخت مثمر و میوه بکارن. بعدش من شنیدم یکی از شهرهای آذربایجان هم همین کارو کردن، اونها حالا نارنج و نارنگی و پرتقال کاشته بودن تو شمال، اونم آلبالو کاشته بودن. یعنی بعضی موقع لازمه تلنگر داریم. میگن جهالت، حالا اینا که در حد دو تا درخته، میخواستم میگم تو حوزه‌های مختلف، از لباس پوشیدن هست تا اقتصادت هست تا غذا خوردنت هست تا کشاورزیت هست، همه اینها هست. چجور زنده به گور کردن شما جهالت میدونید، سخت جنین رو جهالت نمیدونید؟ چه فرقی میکنه؟ چون شیک آدم میکشه؟ ها؟ فقط تو شیک آدم کشتنشه؟ اگه ترتمیز آدم بکشی ایرادی نداره؟ جهل مردم دنیا رو گرفته. بسیاری از رفتارهایی که ما انجام میدیم از مردم بپرسی این کارتو درسته یا میگن غلطه. آقا این ماده رو مصرف میکنی، این ماده مخدر رو مصرف میکنی، ضرر داره بر بدن؟ میگه آره. میگه پس چرا استفاده میکنی؟ میگه میکنم دیگه، همه میکنن. گوسفندا رو دیدی؟ یکیشون وای میسن نگاه میکنن سر جوب که میرسن، همچون با تعجبم نگاه میکنن. من رفتم دقت کردم، دقت بکنی، یکیشون که میپره یهوی همه میپرن. میگه اصلا اینا عقلشون کار نمیکنه، دنبال این میفتن ببینن بقیه چی میگن. مد میشه، مد باب میشه. ببین اینا چی مده؟ کار کردش چیه؟ چی کار داری؟ مده. این گوشی که خریدی 10% تو بیشتر نمیتونی استفاده کنی؟ مده. کلاس داره. یک جلسه ما رفتیم طرف یه گوشی دستش گرفت، خدا شاهده طلایی رنگ بود، اینجوری کشویی بود، هی بازی هم میکرد باشه. گفتم چی براش دستت گرفتی؟ گفت میدونی چقدر پولشه؟ گفتم نه، اشتباه نکنم دوربینم نداشت، مطمئن نیستم، یعنی خیلی ساده چند تا دکمه. گفت 17 18 میلیون پول اینه. گفتم پولش؟ گفت ما تو جلسات اینو باید دستمون بگیریم که طرف حساب کار دستش بیاد. نوق خولید بهت به خدا، این رکوردار میگه طرف تو چین 12 ساعت دور خودش چرخیده، تو کتاب گینس ثبتش کردن، تلویزیون خودمون داشت نشون میده، خبر 23 بود فکر کنم. اون دیوانه بوده برای چی دور خودش میچرخید؟ یه کارو مثبت انجام دور خود بچرخید، چه حسنی داره؟ عجب خریتی. و این عجیبه که برای خود ما هم این جالبه. یعنی وقتی تلویزیون گفت اینو نگاه کن، میرفته رکورد شکسته سنجاق ساخته 4 متر. سنجاق به کجا میخواد وصل بشه؟ به چه دردی میخوره؟ دیوانن اینا. میاره رفته با عقربا 48 ساعت توی اتاق شیشه پر از مار و عقرب زندگی کرده. احمقه. میتواد معتواد با زن و بچت بری زندگی بکنی؟ این چه کارهای شما دارید میکنید؟ جهالت میگیره و عده افتخار میکنن به جهالت خودشون. میفهمن از این جهالت، جهالت مدرن و زلالت و آشکار. نکته دیگه که زیارت داره خیلی عجیبه، که یک اعلام لعن عجیب غریب ما داریم، اعلام براعت داریم که الان سر این بحث میکنم. وقت کردید سخنرانی مقامات زیارت عاشورای امسال من گوش بکنید، اونجا 10 شبش از 12 تا 13 شبش راجع به فقط براعت. ولعن الله من ظلمک ولعن الله امه سمعت بذلک فرضیت به. اینجا کیو لعنت میکنه؟ اونایی که اون کارا رو کردن که هیچ کاری نداریم. اون کسایی که بهش چیان راضین. یه آیه داریم در قرآن که میگه اگر یک کسی قتل مظلومن، چی بشه؟ مظلوم کشته بشه، ولی یه دمش اجازه داره بیاد احقاق حق بکنه. انه کان منصورا مع امام منصور. این آیه در مورد امام زمان اجلاست. میفهم وقتی ظهور میکنن از برخی از افرادی که حاضر هستن زندن الان، نه از اون قاتلان امام حسینو، از اینها میکشه. پرسیده میشه چرا این کارو میکنه و اینا که نبودن اون موقع. میفهمد فرضیت به. این داعشیه که یه بچه شیعه رو اینجا تیکه تیکه میکنه، اگر میبود عاشورا کمتر از شمر میکرد؟ ها؟ شک نکنید. کسایی الان میدونی وهابی ها وقتی اسم یزید میاد چی میگن؟ ها میدونی؟ میگن رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه. پس این راضیه به فعل او، قشنگ میگه خود ازش راضی باشه. قشنگ میگن معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما، یعنی خود از هر دوتای اونا راضی باشه. و ما تو زیارت عاشورا هر جفت اینا مورد عنایت لعنی اساسی قرار میگیرن. آره اینا، این جهالت امروز هم هست. اصلا ابو عبدالله این راهپیمای اربعین رو خداوند متعال کنار خروج داعش کنار هم قرار داده. برای چی؟ برای اینکه سیاه و سفید کنار هم دیگه کورترین آدم ها هم ببینن، کورترین دل ها هم ببینن. خدا ثروتمندترین کشور عربی رو میندازه، جنگ درست میشه با کجا؟ فقیرترین کشور عربی یمن، عربستان یمن. این واقعا هدایتگر همین جنگ برای خیلی ها. اگه بفهمن، ما نمیفهمن. الان عادل الجبیر امروز گفته که ایران به خاطر حمایت از تروریست باید تنبیه بشه، تحریم ها باید بیشتر بشه. از اون خارج عربستان از تروریسم داره میگه، یعنی باید فاتحه کل سازمان ملل و همه چیه آبی برداری بریزی فاتحه همشون خوند که چی؟ اینا دم از حقوق بشر بزنه. این حیوانات میترسم حیوانات اون دنیا خیر منو بگیرن بگن چرا ما رو با اینا مقایسه کردی. ما ممکنه و اذا الوحوش و حشرت، وقتی این وحشی ها محشور میشن همین ها چه بسه باشن. نکته آخرش که خیلی مهمه میگه که و قلبی لقلبکم سلم، من قلبم به قلب شما وصل و در سلامت، در امنیت. اون زیارت قلبی است که اصل زیارت. و امری لامرکم متبع، امرم که به امر شما در تبعیت اونه. و نصرتی لکم معده، بعد در ادامه میفهمم فمعکم معکم لا مع عدوکم، میگه یاری من برای شما آماده است. بسم الله بگو یاری تو برای محسن چی؟ فردا میخوای بری زیارت نامه رو بخونی دیگه، داری لاف میزنی. ما خیلی وقتی حرفای تو زیارت نامه میزنیم بهش فکر نمیکنیم، طرف رفته قبر مطهر حضرت عباس رو زیارت بکنه، رو به زیارت نامش ایستاده داره میگه لعن الله من جهل حقک، لعنت خدا بر هر کسی که حق توی عباس رو نشناسه. همونجوری تکون شو عمو، میدونی حق حضرت عباس چی بود؟ حقیقت حضرت عباس، نکنه خودت لعنت داری میکنی میری اینجا بیرون. یعنی عباس شناسی طبق این بند از زیارت نامه حضرت عباس که میری زیارت چیه؟ معصوره هم از امام صادق رسیده. یعنی عباس شناسی واجب است، فریضه است بر شیعیان. وگرنه ملعونی. چقدر شناخت شخصیت حضرت عباس مهمه پس. یکی زمان هم اینجاست. میگه نصرتی لکم معدم، من یاریتون میخوام بکنم. چجوری میخوای اموسون یاری کنی؟ تو که الان تو کربلا نیستی که. ها چیکار میخواد بکنید؟ بگه اگه بفهمید حسین ابن علی، من حسین ابن علی امام زمان سال 61 هجری بودم، مهدی خودتون عین من تنها مونده، حواستون درگیره لهو و لعب و تجارت. هی میگی ما خون خواهی تو میکنیم، مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، ظاهر ناطق بالحق منکم، مع امام منصور. از امیر المومنین پرسیدن آقا ما چجوری کمکتون کنیم؟ حضرت خیلی خوب جواب داد، میخوام کمکم کنین. آره میخوام کمکتون کنیم آقا جان، میخوام نصرتمون به شما برسه. فرمود عینونی کمکم کنین بالورع والجهاد، گفت تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، هوای نفستون رو کنار بگذارید، والعفت والسداد، اهل جهاد باشید. جهاد یعنی چی؟ جهاد اقتصادی، جهاد سازندگی، جهاد رزمی، همه اینا. مجاهد یعنی کسی که در راه خدا می جنگه، همه جوره می جنگه، بنبست نداره، اون یا مجاهد. و لله کار انجام میده، لله لوله کشی خونای مردم انجام میده، جهاده. لله رفتگری خیابونا رو میکنه، این جهاده. لله میگه من زیر پای شیعه امام زمان رو دارم تمیز میکنم، من خونه برای شیعیان امام زمان دارم میسازم، من ماشین یه شیعه رو دارم تعمیر میکنم. اون جامعه از توش یه دروغ در نمیاد، یه جنس بد از توش بیرون نمیاد. چجوری میگه دروغ میگه؟ نصرتی لکم معده. ولی عفت و استداد، میگه عفت داشته باش، پاکدامن باش، من علی بن ابی طالب رو کمک کردی. شکمتو زیر شکمتو بپا، به من علی کمک کردی. اینو توجه داشته باشیم. وقتی شما نیت میکنید، میگه وقتی جابر رسید بالا سر قبر ابو عبدالله، زیارت اربعینش بود دیگه، رسید بالا سر قبر ابو عبدالله، خب اینم هوش رفت. وقتی به هوش اومد گفت یه چیزی بهت بگم عطیه، به عطیه گفت چی؟ گفت میدونی ما در ثواب همین شهدای اینجا عین همینا رو ثواب میبریم. خیلی حرف عجیبی. گفت چطور ما همونقدر ثواب ببریم؟ گفت ببین اینها زن و بچهشون به اسارت گرفته شدن، تیکه تیکه شدن، ما اینجا سر و ساله وایسادیم چطور؟ گفت به خاطر اینکه دلمون باهاشون. قلبی لقلبکم سلم. ببین هوا و هوس فرق داره با نیت. اون کسی که تو تهران نیت کرده بیاد بزن، از همین الان نیت بکن برای 40 سال دیگه، نتونی بیام برات عیناً مینویسن. چرا؟ ببین هوس کردم کربلا برم، نه نیت فرقش می با هوس چیه؟ هوس ما دوست دارم برم خوب تموم شد. نیت کسی که مقدماتش هم فراهم میکنه، میگه آقا من مشکلی که نمیتونستم سال دیگه بیام این بود که مثلا چه میدونم پاسپورتم مشکل داشت، برم برطرفش کنم تو یک سال. همین که اقدام میکنه ولو نشه، ولو نشه. همین که ساکشو درست میکنه ولو نشه، ایرادی نداره. میگه ما نبودیم اما خدا میدونه که دوست داشتیم باشه. قلبمون که میگه دوست داشتیم باشه. گفتم ما این عموم من میگم مثلا همه تقریبا کسی که زیارت عربین و پای پیاده دارن اینطور میرن، حتی اونم که عرض کردم پای پیاده نمیرن هم لاجرم پای پیاده میرن، این ازدحام جمعیت اجازه نمیده ماشینا جلو برن. اینها در ثواب عظیمی شریکن که انهو دارن در رکاب ابا عبدالله میجنگن. حالا شما جا خدا هر قدمش یه حج نمیذاری؟ پس معقول و منطقیه نیتمونو خیر بکنیم و تو این مسیر زیارت قلبیمون و حواسمون جمع باشه، زیارت جوارحمون هم حواسمون باشین، اعضای بدنمون هم باشین. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. عزیزانی که حالا زائر کربلا هستن دارن اون سمت میرن، من جدا جدا من حقیر سراپا تقصیر التماس دعا دارم. ما نمیگیم حالا به یاد ما باشید، یه سلامی اونجا چشمتون به گنبد آقا ابو عبدالله افتاد، یک سلام بدین به نیابت از همه کسایی که به خدا آرزوشون اینجا باشن. مشکلات نذاش. چقدر این افغانستانی ها امسال کمن توی مسیر میبینید؟ اینا دولتشون اجازه نداد، گفتن اونه که پاسپورت کامپیوتری دارن نمیتونن بیان. من خودم من یادم از گناهکارم، نمیدونم الان ثواب داره اینم، چون معصوم فرمود ثواب داره. من که ثواب امسالم رو تقدیم کردم به افغانستانی هایی که نتونستن بیان اما دلشون میخواست بیان. هر کسی شرایطی فراهم کرد که یک زائری نیاد. حالا اینا که رفتار متوکل عباسیه، خب حالا هر دولتی میخواست باشه فرقم نمیکنه. خب این کار درست نیستش، اما خیلی دلشون اینجا بود، مریض بودن نمیتونستن، مسئولیت داشتن تو کشورمون نمیتونستن بیان، مأمور بوده بعد لب مرز رو حفظ میکرده، توی بیمارستان باید میبوده، یه کاری اصلا چه بسا اون طرف داشته وظایف ما رو انجام میداده. برخی از همین عزیزانی که همین موکب دارن نمیتونن برن کربلا، باید وایسن خدمت کنن، دلشون اونجاست. نایب‌الزیاره اینها باشیم، به نیابت از همین یه سلام بدیم. تعجیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.